الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خدا امتحال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو در ذیل سوره انفال تقدیم می کردیم. عرض کردم که خدای متعال می فرماید ما این پیامبر رو مأموریت دادیم که احقاق حق کنند در عالم، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. مجرمین عالم موافق نیستن ولی ما این کار رو انجام میدیم. با این دست این پیامبر یک اتفاق بزرگی میفته که شروعش از جنگ بدره. کما اخرج که رب و کم این بیت که بالحق، خدای متعال پیامبر رو به سمت بدر بیرون آورده. این حرکت به سمت بدر مقدمه یک کار بزرگی است که با این پیامبر در عالم انجام میشه و اون است که حق محقق میشه، باطل هم ابطال میشه که در روایات ما تعبیر به عصر ظهور شده و حضرت با خودشون امتشون رو هم وارد این صحنه کردن. از بدر شروع شده. خدا امتحان میفهمد شما در بدر با اینکه تهیه و آمادگی برای مواجهه با لشکر نظامی نداشتید، دلتون هم این نبود، دوست داشتید با جمعیت دیگری با کاروان تجاریشون مواجه شید، ما شما رو وارد این صحنه کردیم ولی رهاتون نکردیم. استستغیثون ربکم، کار شما به استغاثه رسید، ما هم کمک کردیم. استغاثه شما اجابت شد که اینی که از به اصطلاح سنت های نصرت الهی است. وقتی استغاثه کردید ما هم نصرت کردیم، نصرت های مختلفی، نصرت با ملائکه، نصرت با عرض کنم امکاناتی که از عالم بالا نازل شد، ثبات قدم بتون دادیم، قلبتون رو مستحکم کردیم، طهارت نفس بتون دادیم، آلودگی شیطان رو ازتون دور کردیم، لشکر رعب رو بر قلوب دشمن مسلط کردیم، کار رو به نتیجه رسوندیم. و عرض کردم جنبندی هم اینه و ما رمیت از رمیت و ما قتل فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله و ما. این جنبندیه، کار خدا بود، این پیروزی به دست خدا محقق شد در بدر و به دشمنم هشدار داده میشه که اگر میخواستید ببینید پیروزی رو که دیدید، ولی اگر حالا دست بردارید که به نفعتون، دست بر ندارید ما هستیم دیگه، یه بار دیگه هم بیاید شما بیاید ما هم هستیم، ببینید باز پیروز صحنه کیه. عنایت کردید و این تعودو نعود، خیال نکنید شما بیاد ما پس پا پس میکشیم، شما بیاد بازم ما میایم، با ما مواجه هستید. این تهدیدی است که خدا متعال میکنه و بعدم از مؤمنین یه توقعی داره، تکلیفی برشون مقرر میکنه که وقتی از این به بعد مواجه هایی با دشمن دارید، ملاقات هایی از تو این ملاقات تو صحنه جنگ، بعد استقامت کنید، حق پشت به میدان کردن و فرار کردن و سستی کردن ندارید، مگر اینکه دنبال این باشید، دنبال ادعایی باشید یا بخواید موضعتون و موقعیتتون رو تغییر بدید، دوباره برگردید، و الا حق پشت کردن به دشمن ندارید. این تکلیفی که خدا امتحان برای مسلمان ها معین کرده. عرض کردم یه مسیر مهمی داره آغاز میشه و اون مسیر حرکت به سمت ظهور و احقاق حق کلی و ابطال باطل کلی از بدر شروع شده. خب حالا این مسیر که مسیر احقاق حق است، که فراز و فرودهایی داره، الان مثلا 1400 سال گذشته ما با پشت سرمون نگاه کنیم میفهمیم چه فراز و فرودهایی داره. اون موقع که مسلمان ها نمیدونستن، خدای متعال یه تکالیفی رو برای مسلمان ها معین میکنه، میگه این حدود رو باید رعایت کنید، بعد از این پیروزی ها میاد، امکاناتی به دست شما میاد، یه قواعدی داره، اگه میخواید نصرت ما به شما برسه باید یه قواعدی رو رعایت کنید. چند تا دستور، این چند تا دستور رو تقدیم میکنم انشاءالله ادامه بحث بعدن. میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. میفهمد مؤمنین، کسانی که ایمان آوردید، اطاعت خدا رسول رو بعد از این باید بکنید و روتون از پیامبر بر نگردونید، اعراض از فرمان حضرت نکنید و انتم تسمعون، در حالی که میشنوید. این نکته مهمی است، و انتم تسمعون. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مثل اونایی نباشید که میگن میشنوید ولی حرف پیغمبر رو نمیشنون، مثلا نمیشنون، سمع ندارن، وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها در محضر خدا، از صم البکم الذین لا يعقلون، اونایی هم که زبان ندارن حقو بگن، گوش شنیدن حق هم ندارن، تعقلشون هم در سطح این حقایق نیست، زبانشون زبان گفتگو در باب دنیاست، حرفای دنیایی رو میشنون، تعقلشون محاسبهشون در حد دنیاست. بدترین جنبنده ها اونا هستن، اینایی هستن که نسبت به کلام خدا هم ناشنوا هستن، هم زبان گفتگو ندارن، هرچی گفتگوهاشون رو گوش میکنی تو همین حده، در حد دنیاست، محاسباتشون، تعقلشون، همشون در حد دنیاست، در تراز پیغمبر نه فکر میکنن، نه میشنون، نه حرف میزنن، شر دوابن که حالا این عرض میکنن. فهمت یه عده اینجوری هن، شما مثل اونا نباشید، اونا سمعشون ازشون گرفته شده، زبانشون ازشون گرفته شده، نمیشنون کلمه حق و نمیتونن حرف حق و بگن، بزنن، منتقل کنن. شما مثل اونا نباشید. این هم ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، اینا هم اگه خدای متعال خیلی درشون میدید که اگه حرف حق رو به گوششون برسانی به راه میان، به سمعشون میرسوندیم، ولی اینا اینجوری نیستن. ولو اسمعهم لتولو، اگر به سمعشون هم برسید کلمه حق رو میگردونن، اینا اهل پذیرش حق نیستن و هم معرضون، در حالی که اعراض از حق میکنن، رو به یه کار دیگه ای دارن، کلمات پیامبر رو پشت سر میاندازن، کلمه سخن خدا رو پشت سر میاندازن. پس کنده اون خدای متعال در این دستور اول میفهمد یه عده ای هستن که شر دواب بند، اینا نه گوش شنیدن حق دارن، نه زبان گفتگو در باب حق دارن، هر چی حرف میزنن توی عالم دیگر ایستن، زبان اینجور حرف زدن ها رو ندارن. اناعت میکنید، نمیتونن راجع به این موضوعات حرف بزنن، یه جای دیگه حرف میزنن، کلمه حق رو نمیتونن بشنون، یه حرفای دیگه ای رو میشنون، و بعدم در این صد اصلا محاسبه و تعقل ندارن، این یه جمعیتی هن. اینا رو هم خدای متعال دیگه حرف حق رو به گوششون نمیرسونه، چون اگه به گوششون هم برسانی تلف میشه امکانات. میفهمد شما هنوز اینجوری نیستید، شما هنوز سمع دارید، میشنوید، حالا که سمع دارید اطاعت بکنید. دارید. این حدیث رو در کافی شریف است در کتاب الوجه از رفت، از سمع و طاعه ابواب الخیر، از سامع المطیع لا حجت علیه و سامع العاصی لا حجت علیه. فرمود ابواب خیر، درهای خیر به روی انسان با این دو چیز گشوده میشه، که سمع یکی طاعته. اگر خدا متعال به انسان سمع نده که کلمه حق رو بشنود، درهای خیر به روی انسان بسته است، ولی وقتی سمع به انسان میدن، انسان میشنوه کلمه حق و آغاز رسیدن به خیراته. حالا باید اطاعت کنه، اگر حق رو شنید باید اطاعت هم کنه، اگر حق رو شنید اطاعت هم کرد، تو صحنه هایی که خدا احتجاج میکنه حجت بر این آدم، این حجتش تمامه، هیچ حجتی بر علیهش نیست، حرف خدا رو شنیده، به حرف خدا هم عمل کرده، سخن انبیا رو شنیده، خدا رسولانی داشته، مأمورانی فرستاده، منادیانی داشته، دعوت میکردن، کلام اونا رو شنیده. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا، بعدم ایمان آورده، خب دیگه حجتی بر علیه اون نیست. کسی که صدای خدا رو شنیده، منادیان خدا رو، حرفشون رو شنیده، بعدم اطاعت کرده، تا تمام حجت به نفع اوست. عنایت کردید. پس ما یه سمع داریم، قدم اولی مقدمه طاعته. شنیدن کلمه حق مقدمه اینه که انسان زیر بار حق بره، حق رو بشنوه، اطاعت کنه. اگر انسان شنید روگردان، کم کم سمعش ازش گرفته میشه. سمعش ازش گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی گوشش کر میشه. کر ظاهری نه، معناش این نیست. سم بک معناش این نیست که گوششون کر شده، نه. سخن حق رو واقعا نمیفهمند. روز عاشورا سید الشهدا سر صبح خطبه هایی دارن، نصیحت هایی دارن، خیلی نصیحت های نافذ و عجیب غریبیه. شمر به حضرت دست کرد، اما نمیفهمیم چی میگی، نمیشنویم. حبیب گفت اگه تو عمرت یک راست گفته باشی همین، واقعا نمیشنوی. عنایت میکنی؟ نه اینکه صدا به گوشش نمیخوره. تعبیر قرآن اینه، یه عده‌ای وقتی قرآن رو میخونی گوششون مثل چهارپاست، سر صدا میشنوه. سمع نداره که این کلام، سمع یعنی اینکه انسان حقیقت نور کلام به سمع انسان برسه. یکی از مهمترین دستگاه‌های فاهمه ما که باش میفهمیم سمعمونه. شاید بیشترین اطلاعات ما از طریق سمعمون به دست میاد. یه موقع سمع انسان تنزل بدیدید، ما گوشامون طول موجی که دریافت میکنه یه طول موج خاصیه، بالاترش رو نمیشنوه، پایینترش هم نمیشنوه. این سمع ظاهریه. این که نور کلام بیاد توی فاهمه ما بفهمیم کلام رو، از سمع شروع میشه. یه دهی سمعشون توی یه ترازیست که حرفای انبیا این سطح از حرف رو نمیفهمن. حرفای دنیایی رو خوب میفهمه، محاسبات مادی و ریال و دورا اینا رو خوب میفهمه، اما همین که یه ذره سطح حرف میاد بالاتر واقعا نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ به خاطر اینکه اونجایی که باید گوش بده نداده، حالا سمعش رو ازش میگیرن. خدای متعال امکاناتی که به ما میده، اگر کفران کنیم امکانات از ما میگیره. میفهمد؟ شما الان میشنوید، هنوز تا حالا پیروزی رو دیدید، بد رو دیدید، دیدید ممکنه شما هم خیلی بعضیاتون دلتون نبود ولی به چه نتیجه خوبی رسید، ما چه کار بزرگی انجام دادیم، شما وسیله بودید ولی ما کار رو جلو بردیم، ولی انجام دادیم کار رو، شما هم رشد دادیم. بعد از این هم همین مسیر، مسیر احقاق حقه. شما تو این مسیر حرکت کنید، ولی اگه بخواید حرکت کنید تکلیف اول اینه، باید حرف این پیغمبر رو گوش کنید. این پیغمبر دستوراتی داره. این مسیر که مسیر فتحه، مسیر احقاق حقه در عالم، این مسیر دستوراتی درش از طرف خدای متعال نازل میشه، فرمان این پیامبر داره، بعد این فرمان رو اطاعت کنید. شرط اطاعت چیه؟ سمعه. میگه هنوز سمع شما رو از شما نگرفتیم، شما هنوز سمعتون برقراره، میشنوید، اطاعت کنید. ولی اگر اطاعت نکردید کم کم شما هم سمعتون ازتون گرفته میشه، اصلا تو سطح فرمایشات پیغمبر نمیشنوید. نمیدونم عرضم رو رسوندم. که از مهمترین سرمایه های ما، امکانات ما برای حرکت در عالم سمعمونه، ولی این سمع با یه قواعدی تو عالم کار میکنه. واقعا حرف انبیا رو انسان با فطرتش میفهمه، ولی اگه روی گردان شدی آرام آرام دیگه واقعا نمیفهمه انبیا چی میگن، واقعا درست میگن، نمیفهمن در این حد، در این تراز آیات رو که میخونن نمیفهمن یعنی چی. به خلاف کسی که اطاعت میکنه، هرچی جلوتر میره آیات رو بهتر میفهمه، کلام خدا عمیق‌تر تلقی میشه. پس بنابراین خطاب به مسلمونا اینه، میگن این مسیر، مسیر احقاق حقه، این پیامبر محوره، دستوراتی داره، این دستورات هم دستورات خداست، شما سمعتون ازتون گرفته نشده، بشنوید. مثل اونهایی نباشید که دیگه نمیشنون، میگن میشنویم ولی واقعا نمیشنون. تو این تراز این حرف به گوششون نمیرسه. اینا هم سمن، هم بکمن، هم لالن، هم کرن. نه اینکه زبون ندارن حرف نمیزنن، اصلا تو این تراز نمیتونن حرف بزنن. دیدید آدمایی که حرف میزنن حرفشون یه ترازی داره، توی میدانای اصلا وارد گفتگو نمیتونه بشه، نه میشنوه نه جواب میده. شما اینجوری نباشید. این پیامبر شما رو سیر میده، سمعتون ازتون گرفته نشده، اطاعت کنید. این دستور اوله، اطیع الله یا ایها الذین، دستور اول. بعد از احد، بعد از بعد میگه این مسیر ادامه داره تا ظهور. این پیامبر فرمانهایی میده، میخواد مدیریت کنه، اداره کنه صحنه رو. اطیع او، اطیع الله. و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون. هنوز سمعتون ازتون گرفته نشده. حالا که ازتون گرفته نشده رو بر نگردانید. میتونید رو برگردانید، میتونید رو بر نگردانید. یه عده‌ای هستن که ما سمعشون ازشون گرفتیم، دیگه نمیشنون. اینا کسایی هستن که اعراض میکنن سخنو بهشون بگیم روشونو برمیگردونن. یعنی شما هم اگر اینطوری شدید که حالا که میشنوید گوش ندادید، سرتون انداختید زیر، کار خودتون رو کردید، شما هم مثل اونا میشید، دیگه حرفای پیغمبر رو نمیفهمید. وقتی این مصداق کاملش قدیره، وقتی پیغمبر خدا برای ادامه فتوحات اوصیای خودش رو معرفی میکنه، میگه بعد با این ائمه حرکت کنید تا راه من ادامه پیدا کنه، میشنوید در روز قدیر، ولی اگه روتون رو برگردونید دیگه نمیشنوید، دیگه نمیفهمید اصلا تو این تراز. واقعا نمیدونه چه فرقی است بین امیرالمومنین و معاویه، نمیفهمه دیگه. چه فرقی است بین امام صادق و منصور؟ واقعا نمیفهمه. چه فرقی است بین امام رضا و مأمون؟ واقعا نمیفهمه. یه دو سه تا روایت عجیب تو کافی است که اونجا حضرت میفهمند که اینا کاری کردن، اصلا معنی امامت رو اینا مسخ کردن. یه اسم خلافت الله روش میذارن، ولی اون امامتی که خدای متعال فرموده نیست. وقت توضیح میدن اونجا که امامت چیه، اینا چی سرش آوردن. اصلا اون امامت اصلا نمیفهمن. میگی امامت، خیال میکنه یعنی دنیا هست و دنیاداری و قدرت و اداره سیاسی. نمیتونه تو اون تراز اصلا بفهمه. چرا؟ به خاطر اینکه روشو برگردونده. اگر با امیرالمومنین سیر میکرد، آرام آرام فرق حضرت امیر و بقیه رو میفهمید. ولی وقتی امت روشو از امیرالمومنین برمیگردونه تو این فرمان، واقعا به یه جایی میرسه که انزلن ده ثم انزلنی حتی قالوا علی و معاویه، اینجوری میشه. واقعا فرقو نمیفهمن. روز عاشورا به امام حسین میگن که اینا قمخشای شما هستن، بالاخره با شما کنار میاد، شما باشون بیعت کنید. این سطح فهمشون انقدره. واقعا نمیفهمه که مثلی لا یبایع و مثله یعنی چی، امام حسین کیه، یزید چیه، اصلا بیعت یعنی چی. دیگه نمیفهمه این حرفا رو. همه چی رو در حد نازل میفهمه. اونایی که میشنوند باید اطاعت کنند، رو بر نگردونن. اگر رو برگردوندن، فرمان آمد، اطاعت نکردن، میشن جزو کسانی که ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. مثل اونا نباشید، میتونید مثل اونا نباشید. یه عده اینجوریان، واقعا نمیفهمن پیغمبر خدا چی میگه. نه اینکه روز اولم نمیفهمیدن و احتجاج بهشون میشه، اعراض میکنن دیگه نمیفهمن. اینا میشن ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در حد حرف انبیا تعقل نمیکنن. محاسبه دارن، حساب و کتاب دارن، دستگاه های پیچیده حساب و کتاب دارن. الان مستکبرین عالم ببینید، واقعا محاسبات پیچیده ای میکنن، ولی اصلا حد محاسبشون محاسبه در حد عالم و آخرت و دعوت انبیا و بزرگتر از حد دامن و دهن نیست. همه محاسباتشون تو همیت خلاصه میشه، ازشون گرفته میشه. شما مثل اونا نباشید. اونا به یه نقطه ای رسیدن که ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، خیلی درشون میدید به سمعشون میرسونه کلمه حق رو، ولی ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر کلام خدا رو به سمعشون هم برسونی، اینطور نیست که اون حرف رو وقتی میشنون رو میارن، رو برمیگردونن، مشغول کار خودشون هستن، از این کلمه حق اعراض دارن، یه سمت دیگه دارن، اینا معرضون عن الحق. این دستور اول فهم شما اینجوری نباشید. دستور دوم اینه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدای متعال و رسولش دعوتی دارن، پس یه فرمانی خدای متعال داره و یه دعوتی. دعوت میکنه شما رو به چی؟ به چیزی که شما رو زنده میکند. میخواد دعوت به حیات بشید. شما استجابت کنید، زنده بشید، حی بشید. همه دین خدا دعوت به حیات. این مقصود چیه؟ یه موقعی ما مفصل تو همین جلسات سارالاب عرض کردیم که ما دو تا عالم داریم، حیات الدنیا و حیات الاخره. دو تا عالمه، دو تا دعوته، دو تا صداست. آدمو دعوت میکنن به دو تا عالم، یکی دعوت میکند به حیات الدنیا، یکی دعوت میکنه به حیات الاخره. حیات الاخره دارالحیوانه، حیات دنیا داره موته، همه چیز اونجا زنده است، اینجا هم همه مردن، اونجا عالم ذکر، اینجا عالم غفلته، اونجا عالم حکمت، اینجا عالم لعبه، اونجا عالم حیات، اینجا عالم موت. دو تا عالم است و دو تا منادی و دو تا دعوت. ائمه‌نا هم دعوت میکنن، امام حق هم دعوت میکنن. ملاحظه کردید قرآن فرمود دو تا امام دیگه، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یه عده‌ای هدایت میکنن با فرمان الهی، فرمان الهی در دستشونه، با این فرمان راه میبرن. به تعبیر روایت یقدمون امر الله علی امرهم، فرمان خدا رو بر خواست خودش مقدم میداره امام حق، هیچ وقت طبق خواسته خودش تو عالم راه نمیره. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، طبق امر خدا راه میرن. یه دم ائمه‌ای هستن که یقدمون امرهم علی امر الله، دو تا امامه. قرآن فرمود یک امام دعوت به آتش میکنه، جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دعوت میکنه، دعوت به جهنم. آدم میگه این چه دعوتیه، مگه دعوت به جهنم هم داریم؟ واقعا دعوت به جهنم دیگه، منتها این جهنم در پوشش یک شهواتی است، ولی واقعا داره دعوت به جهنم میکنه. راجع به فرعون تعبیر نه، جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنه. حالا اون آتش هم توضیحی باید داده بشه، آتش ولایت خودشه، ولایت خودشون جهنمه. اون عالمی که برای اینا خلق میشه که حیات و دنیاست، عالم باطنش جهنمه. برای اینا یه عالمی خلق میشه، برای فرائنه، برای مستکبرین، برای ابلیس خدای متعال یه عالمی خلق میکنه. اینا هم دعوتی دارن، ما رو دعوت میکنن به اون عالم، اون عالم باطنش جهنمه. حالا مکرر این در قرآن توضیح داده شده، باطنش عالم موته، می جنبن راه میرن، سر صدا میکنن، ولی میت هستن. باطنش وادی ظلماته. قرآن مقایسه ای داره، میفهمد و ما یستویل اعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستویل احیاء ولا الاموات. میفهمد آدم کور و بینا یکی نیستن، دو دسته با داریم، بصیر و نابینا، دو تا عالم، عالم امایه، عالم بصیرت، این دو تا عالمه. ولی از ظلمات و نور، ظلمات با نور یکی نمیشه. هممون اینا رو میفهمیم در سطح مثالش دیگه، مثالش رو هممون میفهمیم، مثالی تاریکی این دنیا و روشنایی این دنیاست، بینایی و نابینایی، اینا مثله. ممثلش اینه، دو تا عالم دارید، یا عالم عالم بصیرت، یا عالم عالم امایه است، عالم کوریه، یا عالم عالم ظلماتی که عالم نوره. ولا الظل ولا الحرور، یکی سایه خنک، یکی گرمای آفتابه. این دو تا عالمه. فهمود ظل سایه امامه، حرور محیط دیگران. بعد خودم و ما یستبل احیا و ولا الاموات، مرده ها و زنده ها یکی نیستن، دو تا عالمه، عالم موت، عالم حیات، که این مفصل تو روایات ما توضیح داده شده که ارواحی که خدای متعال به انسان‌ها میده متفاوته. در انبیا 5 تا روح هست، در مؤمنین اصحاب المؤمنه 4 تا روح هست، در اصحاب المشأمه جهنمی‌ها یه نفس، یه روح بیشتر نشون هم نفسه، فقط میجنبن و راه میرن و میخورن میخوابن، دیگه روح‌های دیگه درشون نیست. روح الایمان، روح القوه، روح اینا نه، اینا رو ندارن، روح شهوه اینا رو ندارن، فقط نفس دارن. دو تا عالم هست پیش روی ما وقتی آمدیم تو عالم عرض، یکی عالم حیاته، یکی عالم موت. این دوتا عالم هم دوتا دستگاست که بر محور دوتا امام شکل میگیره، یک امامی که خودش از همه مرده تره، از همه تاریک تره، همه ی ظلمات به خودش بر میگرده، از همه کور تره تو عالم. پس دوتا عالمه. پیغمبر خدا شما رو به عالم حیات دعوت میکنه. این عالم حیات کجاست؟ ولایت خود نبی اکرمه. همه دین ذیل ولایت نبی اکرم تعریف میشه. تمام احکام دین احکام ولایت نبی اکرمه. میخوای با این ولایت حرکت کنی، نماز باید بخونی، روزه باید بگیری، حج باید بری، جهاد باید بکنی، از یه اموری باید اجتناب کنی، اهل فسق و دروغ و نمیدونم غیبت و تهمت و ایذا و ظلم نباشی. اینا حدود راه رفتن با حضرت، ریل های مسیر حضرت. اون طرف هم میخوای با شیاطین راه بری، ریلش دروغ و پس هم اندازی و ظلم و تجاوز و ایناستی، اونم یه ریله. یک عالم عالم حیات، یک عالم عالم موته. میفهمد پیغمبر خدا شما رو بخواد وارد عالم حیات کنه. این عالم حیات عالمی است که ورود بهش یه زحمتهایی داره. استجیبو، اجابت کنید، سخت طلب میخواد، زحمت میخواد، تحمل کنید. استجیبو لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. ما شما رو به عالم حیات دعوت میکنیم، پس بنابراین پیامبر یه ندایی داره، یه دعوتی داره، یه فرمانهایی هم داره. وقتی شما رو برد تو عالم حیات، یه دستوراتی است، باید اون دستورات رو انجام بدید. نمیشه آدم تو عالم حیات باشه اون دستورات انجام نده. پس سمعی به ما دادن، این سمع مقدمه طاعت، دعوتی است، میشود اجابت کرد. استجیبو، اجابت کنید، لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. لذا این ما یحییکم در روایات متعددی، ببینید ائمه معنا کردن، میفهم ولایت امیرالمومنین. این پیغمبر خدا شما رو نمیده دست معاویه، نمیده دست بنی امیه، شما رو نمیده به دست بنی عباس بگه این امت منو ببرید، شما رو میده دست امیرالمومنین. شما رو با این امام همراه میکنه، این وادی رو برای سیر شما گشوده تو عالم، شما رو دعوت میکنه به حیات. عالم ولایت امیرالمومنین عالم حیاته، عالم ولایت بنی امیه عالم موته. منتها یه موت و حیاتی و ما الان کاملا میفهمیم این مسئله. یه موت و حیات دیگه هم تو عالم هست. مؤمن زنده است، کافر مرده است واقعا. اون بل کافر و میتون، مرده رو زمینه. دو تا دعوت به دو تا عالم. حضرت شما رو دعوت به عالم حیات میکنه. این عالم حیات هم مفصل قرآن توضیح داده که چجور ولایت نبی اکرم، ولایت اوصیای نبی اکرم عالم حیاته، چجور ولایت الله عالم حیاته و ولایت اولیاء طاغوت و ابلیس عالم موته. آدم اونجا رفت میمیره. در جهنم دیدید در آیات مبارک سوره ابراهیم میفرماد که یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. آدمی که میره در جهنم از همه اطراف موت سرش میریزه ولی نمیمیره. یه روح المدرجی است میجنبه، عذاب میشه فقط. یأتیه الموت من کل مکانه. وقتی هم میری تو عالم بهش، یأتیه الحیات من کل مکانه، از همه طرف حیات میریزه بر سر انسان. حیاتن در حیاته، این موتن در موته. هرچی غلیظتر میشه موتش بیشتر میشه. سرچشمه موت خود اینا هستن، کما اینکه سرچشمه امام خود امامه. دو تا عالم دیگه. پس یه دعوتی است، اجابت کنید این دعوت رو. استجیبوا لله و للرسول. حضرت میخواد شما رو به سمت اون احقاق حق ببره. این مسیر، مسیر عالم حیاته. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بدونید که خدای متعال بین انسان و قلبش حائله. و بدانید که شما حشرتون با خداست. همه تون با همدیگه روزی به سوی خدا محشور دارید میشید. این مسیر خدا هم بین شما و قلبتون حائله. حالا دو سه تا روایت ذیل این ان الله یحول بین المرء و قلبه تقدیم کنم خدمتتون. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. علی ابن ابراهیم نقل کرد از امام باقر علیه السلام، فرمود یحول بین المرء و معصیته ان تقوده الی النار و یهول بین الکافر و طاعته ان یستکمل به هل ایمان. می فهمد انسانی که اجابت دعوت رسول رو کرده، مؤمن شده، با پیغمبر خدا را داره راه میره، قلبش تو عالم نوره، قلبش با امیرالمؤمنینه، قلبش با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراهه. که این عالم اصلی انسان دیگه. ممکنه یه جایی مؤمن وقتی تو عالم راه میره از وسط دنیای بنی امیه عبور میکنه، یه جایی آلوده هم بشه، درسته؟ ممکنه نگاهش، حرفش، زبانش، لغزش هایی در مؤمن رخ بده دیگه. وقتی ما میفتیم تو حیات دنیا، میخوایم از حیات دنیا عبور کنیم و برسیم به حیات الاخره، حیات الاخره از وسط حیات دنیا میگذره. لذا به ما میگن چشمتون رو درویش کنید، لا تمدن عینیک، ولی پاتون گیر میکنه تو گل حیات دنیا. وقتی از وسط حیات دنیا میریم با تمام عزم میخوایم برسیم، ممکنه یه گرد و غبارایی هم رو ما بشینه. کسی که از گل و لای عبور میکنه بخاطر ممکنه دقت هم که میکنه این مقدار لباسش آلوده بشه دیگه. مؤمنی که قلبش با امامه تو عالم حیاته، یه جایی اگه چشمش، گوشش، زبانش از عالم حیات خارج شد، یه گناهی کرد. عالم معصیت عالم موته دیگه، عالم طاعت عالم حیاته. خدای متعال نمیذاره که این معصیتش او رو جهنمی کنه، نمیذاره قلبش وارد جهنم بشه، عالم قلبش رو حفظ میکنه، قلبش محب. چون میدونید گناه، طاعت اولیاء طاغوت اگر به قلب انسان رسید، قلب انسان جهنمی میشه. در روایت دیدید انسان گناه که میکنه یه نقطه سیاه تو قلبش پیدا میشه. اون ظلمت، ظلمت کجاست؟ از همون جایی که گناه میاد. گناه از کجا میاد؟ گناه از عالم ابلیس میاد. فهمود ان نظرو سهمون مسموم من سهام ابلیس. نگاه حرام یه تیر مسموم شیطان داره میزنه. این تیر از طرف شیطان میاد. اگر از چشم عبور کرد به قلب رسید، قلب رو مسموم میکنه. قلب مسموم شد، عالم آرام آرام قلب انسان میمیره. قلب وارد عالم موت میشه. قلب مؤمن زنده است، تو عالم حیاته، با امامش داره راه میره، در عالم ولایت الله. ولی یه موقعی چشمش خطا میکنه. چرا؟ چون داره از وسط عالم دنیا عبور میکنه. دستش میلغزه، نگاهش میلغزه. اگر این نگاه به قلب انسان رسید، قلب انسان میمیره، از عالم حیات میری بیرون. خدا میتونه نمیذاره اینجوری بشه. یهول و بین المرعه و قلب، بین آدم و قلب شائل، نمیذاره گناه چشمت به قلبت برسه، بله قلبت میمیره. در رزلزا در روایت دارد مواظب باشید گناه فوق گناه اگه توبه نکردید موجب موت قلب میشه. تا خطا کردید یه استغفار کنید دنبالش، و الا اگر گناه رو گناه آمد ممکنه به یه جایی مثل قلب انسان بمیره. قلب انسان که برد دیگه کار تمومه. یعنی چی؟ یعنی از عالم حیات رفته بیرون. استجیبوا لله ولما دعاکم لما یحییکم، استجیبوا لله ولرسول وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این از این عالم حیات میری بیرون. فرمود خدای متعال نمیگذاره که مؤمن بمیرد قلبش، بره تو عالم موت، ولی یه جایی بلغزه. از اون طرف هم اون کسی که دلش در عالم موته، دل در گروه بنی امیه داره، دل در گروه امپراتوری‌های مادی داره، اونا رو میپسنده، اونا رو میپرسته، نمازم میخونه، خدا امتحال نمیذاره نمازش به قلبش برسه. کسی که با بنی عباس را میره حجم بره، حجش به قلبش نمیرسه. امام صادق در کتاب الحج داره ملاحظه کردید و از حضرت است که آقا امسال چقدر حاجی زیاد. حضرت بودن ما اکثر از زجیج و ما اقلل سر و صدا زیاده، حاجی کمه. کسی که قلبش با امام نیست، خدا امیتال نمیذاره عملش به قلبش برسه. قلبش با دیگران، حالا نماز میخونه، این نماز به قلبش نمیرسه، زندش نمیکنه. نماز یادم رو زنده میکنه که پشت سر حضرت امیر باشه، نماز پشت سر بنی امیه که قلب رو زنده نمی کنه که. تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، بلکه خودش گاهی اوقات فحشا و منکره. نهایت کردید؟ پس این روایت اینجوری معنا کرده. حضرت فرمودن که انسان مؤمن قلبش در وادی حیاته، کافرم قلبش در وادی کفره. ممکنه یه کار خوب کنه، خدا نمیذاره این عمل به قلبش برسه، ایمان درش شکل بگیره، ایمانش کامل بشه. کاف مؤمن هم یه جایی لغزید، خدای متعال نمیذاره که عملش قلبشو ببره تو عالم موت، قلبشو بمیراند. و علمو انل اعمال به خواتی ما، انتهای عملو باید دید. مؤمن عمل بدش هم تطهیر میشه، آدمی که کافر منافق عمل خوبش هم محو میشه. نگاه به الان نکن، ببین آخر حرکت رو ببینید چه میشود. خدای متعال نمیگذاره مؤمن جهنمی بشه و نمیذاره کافر سبخا با اعمال ظاهریش داخل صف مؤمنین بشه. این مؤمن نیست که، این صفش قلبش که کافره. ان الله یقول بسم الله این کنده. خدای متعال شما رو دعوت میکنه به حیات و مراقبتون هم هست، نمیذاره بمیرید. اگر با پیامبر آمدید دعوتش اجابت کردید، وقتی با پیامبر دارید تو عالم حیات میرید، ممکنه از عالم موت یا آلودگی های به شما برسه، امواجی بیاد، دعوتایی بیاد، شما هم بلغزید، ولی خدا حفظتون میکنه تو عالم حیات. ان الله یقول. و این یه معنایی است که برای آیه کردن، معنای لطیفی هم هست. یه معنای دیگری در روایت مکرر شده، فرمود حضرت فرمودند که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی این، یعنی خدای متعال نمیگذاره که انسان حق و باطل و اشتباه بفهمه. وقتی انبیا با ما حرف میزنن میفهمه که مسیر انبیا درسته، زیر بار نمیره. حضرت شما رو دعوت میکنه به حیات، خب دعوت میکنه، من از کجا بفهمم دعوت درسته؟ میگه خدای متعال مراقب قلب آدمه. روایت رو ببینید، عرض کنم، فرمود که روایت محمد بن خالد برقی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، نمیذاره مؤمن اشتباه کنه، باطل و حق ببینه. خدای متعال مراقب قلب شماست، نگهبان قلب شماست، نمیذاره یه موقعی باطل و حق ببینید، با میفهمید باطله. اگر مؤمن بودید خدای متعال نمیذاره شما باطل به اسم حق به شما غالب بشه. شما مؤمن باشید، خدای متعال مراقب قلبتونه، بهتون میفهمونه این باطله. یه روایت دیگه تقدیم کنم، این روایت رو عیاشی نقل کرده، ان الله یحول بین المرء و قلبه، از امام صادق علیه السلام، قال هو ان یشتهی الشیء بسمعه و بصره و لسانه و یده. انسان ممکنه چیزایی هوس بکنه، چشمش ببینه هوس بکنه، دستش هوس بکنه، زبانش هوس بکنه یه حرفی بزنه، درسته؟ گوش انسان هوس کنه صوتی رو بشنوه، اشتهای اموری درش باشه. اما ان هو غشی شیئا مما یشتهی، اگر وارد اون وادی هوس‌های خودش شد، چشم انسان دلش میخواد نگاه حرام کنه، اون نگاه میکنه، میخواد بشنوه، آواز حرام میشنوه، اگر وارد شد فانه لا یأتیه الا و قلبه منکرون، قلبش نمیرسه. دیدید مؤمن اینجوریه، مؤمن اون موقعی هم که خدایی نکرده داره گناه میکنه میفهمه داره اشتباه میکنه. این خداست مراقب قلب انسانه. اگه خدا مراقبت نکنه قلب انسانم به دنبال اون چشمش میره، میمیره دیگه. اینم باز همونه که خدای متعال نمیذاره قلب بمیره. ان الله یحول بین المرء و قلبه، ممکنه چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان به سمت حرام بره، به سمت شهوات بره، بره به سمت وادی ظلمات، به سمت وادی موت، یه قدمی برداره تو اون وادی. عرض کردم گناه مال وادی شیطانه دیگه، وادی مرگه، وادی موته، وادی جهنمه، که خدای متعال فرمود به شیطان خودت و پیروانت رو هر کی دنبالت بیاد میبرم تو جهنم، جهنم از شما پر میکنم. معناش اینه وادی شیطان وادی جهنمه. از همین جا هم درهاش به روس انسان باز میشه. مؤمنی که یه جایی چشمش هوس میکنه، دنبال هوسش میره، اگر رهاش کنی خدا قلبش رو نگیره، این تاریکی و هوس تو قلبش هم میاد. وقتی قلب انسان اهل شهوت شد، قلب میمیره، میره تو عالم موت. فرمود خدای متعال نمیگذاره و به انیشته شی، یه موقع انسان هوس چیزی را میکند، به سمعهی و بصرهی و لسانهی میاده، اما انه و غشی شیء مما یشتهی فانه لا یأتیه، اتیان نمی کند، وارد عمل شد، دنبال شهواتش رفت، اون عمل رو انجام نمیدهد، الا و قلبه منکرون لا یقبل الذی یأتی، قلبش قبول نمیکنه این عمل رو، این عمل تو قلبش رسوخ نمیکنه. این که در روایت دارد گناه مؤمن لممه، یعنی همین، یعنی مؤمن از دلش هیچ وقت گناه نمیکنه، گناهش لغزشه، میل نیست، طبیعت نیست، قلبش همراه با گناه نیست، به خلاف کافر قلبش به دنبال گناه و طغیان و سرکشیه. در ظاهر هم نماز بخونه، نمازش نماز، این اطاعت نیست، این موجود موجود مطیع نیست، سرکشه، طاغیه. پس ما دو عالم داریم، یکی عالم حیاته، یکی عالم موت. عالم حیات عالم بندگیه، عالم با خدا راه رفتنه، عالم ولایت الله. عالم موت عالم کفر و سرکشی و طغیانه. آدمی که کافر شد خدای متعال نمیذاره قلبش هدایت بشه به صرف یه اعمال ظاهری. از اون برم اگه کسی قلبش وارد عالم ایمان شد، لغزش های ظاهریش به قلبش نفوذ نمیکنه. ان الله یحول بین البر و بقر. انسانی که مؤمنه خدا نمیذاره حق و باطل براش اشتباه بشه، یه جایی باطل و حق ببینه. مؤمنه انت تتق الله یجعل لکم فرقان. حالا آیات بعد میاد، خدا فرقان به مؤمن میده. پس بنابراین هم یک دستور، دستور بعدی خدا اینه، یک این پیغمبر دستوراتی داره، مسیر رو دنبال میکنه. شما اگه میخواید با این پیامبر راه برید، ما بهتون سمع دادیم، فرمان این پیامبر رو میفهمید چی میگه. این سمع یعنی این، یعنی میشنوید میفهمید چی میگه، رو بر نگردونید، اطاعت کنید و الا سمعتون ازتون میگیریم. دیگه تو مقام پیامبر نه میفهمید نه میشنوید نه حرف میزنید، همه زندگیتون میره توی عالم دیگه. دیدید بعضی حالا محافل مؤمنین که اینجوری نیست، آدم وقتی میشینه از اول تا آخر جز سخن دنیایی چی توش نیست، مثلا نمیتونه حرف خدا بزنه. تو مجلس اولیای خدا هم که میشینید جز یاد خدای حرف دیگری نیست، درسته؟ یذکرکم الله رؤیته یزیدکم فی علمکم عملو، از میخوام کلامو، حرفش علم آدم اضافه میکنه، دیدنش آدم به یاد خدا میاندازه. یه دعوتی هم هست، امریست و دعوتی، دعوت به عالم حیات، دعوت به دارالآخره است. باید اجابت کنید، وارد دارالآخره بشید، از حیات و دنیا عبور کنید، نیستید تو حیات و دنیا، پاتون از گل حیات و دنیا بیرون بیارید، دلتون از حیات و دنیا ببرید بیرون، برید تو حیات الاخره. اونم یه عالمی است، مختصاتی داره. دستور بعدی که خدای متعال میفرماید اینه، واتقوا فتنتن، که اون میخواد بگه شما رو به خدا دارید حرکت میکنید، به سوی او هش دارید، به سوی عالم، به سوی الله لا اله الا هو الحی القیوم، خودتون آلوده نکنید، این عالم عالم حیاته. واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، شما مؤمنین دعوت خدا رو اجابت کنید، یه فتنه ای سر راهه، این فتنه رو ظالمین به پا میکنن، ولی فتنش دامن همه رو میگیره. واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، حضرت دارن شما رو میبرن به سمت قله ها، به سمت احقاق حق، به سمت اصل ظهور، یه فتنه هایی در راهه، حضرت یه امری دارن، یه دعوتی دارن، یه سمعی به شما دادن، یه عده میخوان سمع شما رو از شما بگیرن، دعوت دیگه ای دارن، دعوت به عالم موت میکنن، یه صدای دیگه ای بلند میشه تو امت، یه فرمان دیگه ای میاد، یه دعوت دیگه ای میاد، حرف و حدیث های دیگه ای میاد. الان شما دعوت امام حسین رو ببینید، دعوت بنی امیه هم ببینید، مقابل امام حسین اونا هم دعوت دارن، اونا هم وعده میدن، اتفاقا به ظاهر هم از دین حرف میزنن، سر صبح نماز میخونه لشکر عمر سعد، اقتدا میکنن به عمر سعد، بعدم رو میکنه به لشکرش میگه ارکبو یا خیل الله، لشکر خدا سوار شید، همون جمله که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به لشکرشون میفرمودن. بعد یه فتنه ایست، این مهمه، یه فتنه ای تو امت میشه، ظالمینی هستن فتنه میکنن، مواظب باشید، این فتنه پرش همه رو میگیره، اگر دامن خودتون رو جمع نکردید همه میرید تو فتنه، یعنی اون فتنه سقیف است. روایت ما اینجوری معنا کرد، این پیامبر داره شما رو به سمت عالم حیات میبره، امری داره، دعوتی داره، به سمت قله ها میبره، به سمت احقاق حق میبره، ولی یه فتنه ای به پا میشه، ظالمین این فتنه میکنن، ولی این فتنه فقط دامن اونا رو نمیگیره، یه امت رو میسوزونه. و تقو، شما دامنتون رو جمع کنید نرید تو این فتنه. در سوره، عرض کنم خدمتون، خدایم تعالی کدوم سوره است، خدایم تعالی میفهمد که اسم سوره یادم رفت، خدایم تعالی میفهمد یه آتشی داره به پا میشه، شما دست زن و بچه‌تون اهلتون رو بگیرید از این آتش فرار کنید. دست فرمودیم قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و الناس و الحجاره، این آتش از یه آدمای بلند میشه، آتش گیرونش آدم ها هستن، این شعله جهنم از اینا بلند میشه، شما را میگید میسوزونه ها، دست خودتون و زن و بچه‌تون رو بگیرید فرار کنید. قو انفسکم. اینجا هم همینه. یه فتنه ای تو راه تو امت، دامنتون رو جمع کنید این فتنه شما رو نگیره. و الا فتنه رو ظالمین به پا میکنن، ولی همه غرق میشن تو این فتنه ها. گوساله سامری رو یه جمع اندکی به پا کردن، سامری بوده یه عده دور و بریاش، ولی همه رفتن دیگه گوساله پرست شدن، سه دسته شدن. یه عده محدودی نهی از منکر کردن، یه عده هم محور بودن، یه عده دنبال سر اینا حرکت کرد، یه عده هم بی‌تفاوت وایستادن نگاه کردن، همه اونا غرق شدن. این فتنه همه رو برد، فقط یه عده نجات پیدا کردن، اونایی که مقابله کردن ایستادن. یه فتنه بزرگی میفرماید تو راه امت مسیر مسیب از بدر شروع شده به ظهور، در بدر به ظهور یه فتنه بزرگی است. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. حالا فرماید این فتنه اگه درش افتادید، عقوبت خدا عقوبت سنگینی ها، این ظالمین و کسانی که تو فتنه اونا برن دوچارش عذاب شدید خدا میشن. اینجا جایی نیست که خدای متعال مدارا کنه، مسامحه کنه، ببخشه. اینجا جای مغفرت نیست. ریختی در خونه حضرت امیر، آتش زدی و این چیزی نیست که خدا ببخشه. که فتنه ی عاشورا رو یه ظالمینی به پا کردن، ولی همه مردم سوختن الا اونایی که کنار امام حسین ایستادن. اینجا جایی نیست که خدا کوتا بیاد، یه عده سیاهی لشکر بشن، یه عده بعدن خوششون بیاد، یه عده بی تفاوت باشن، خدا هم بگذره. نخ، این فتنه فتنه نیست. بی تفاوت باشی جهنمی هستی، سیاهی لشکر باشی جهنمیه. از دور نگاه کنی تو شام خبرش بهت برسه بگی الحمدلله جهنمی هستی. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و اعلموا ان الله شدید العقاب. و السلام علیک یا ابا عبدالله.